بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از موضوعاتی که گفتیم در حقوق بین‌الملل اسلام مطرح شده بحث معاهدات بین‌المللی یا قراردادهای بین‌المللی، یعنی قراردادهایی که دولت اسلامی با سازمانهای بین‌المللی یا کشورهای غیر اسلامی این قراردادها را منعقد می کند، آیا اون اصول و قواعدی که حاکم بر معاهدات و قراردادها هست چیست و ماهیت این قراردادها و معاهدات، شرایط شکلی و ماهوی این قراردادها از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام چگونه باید باشد؟ حالا من عناوین را اینجا یادداشت میکنم، بعد اینا را توضیح هم شرایط شکلی و هم شرایط ماهوی. شرایطی که گفته شده، برخی از این شرایط شرایط شکلی هست، برخی از این شرایط هم شرایط ماهوی هست. شرایط شکلی، شرایطی که به شکل و نحوه تنظیم و چگونگی متن قراردادها مربوط می شود، چه باید به گونه ای این قراردادها بسته بشود که محکم باشد، مستحکم باشد و مستند باشد و به هیچ دلیلی نتوان اون را کتمان نمود یا زمینه خیانت فراهم نشود. برای شرایط، یک سلسله شرایط شکلی گفتم، مثل صراحت و شفافیت، باید به گونه‌ای تنظیم شود که طرفین بتوانند به اون اهداف مشروعی که دارن برسن و آنچه بر آن ترازی نمودن و توافق نمودن، این قرارداد بازگو کننده ترازی طرفین باشد، مثل سایر قراردادها. همطور که در قراردادهای داخلی این چنین است، در قراردادها و معاهدات بین المللی هم از دیدگاه حقوق بین الملل اسلام این چنین است. این جمله‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتند که متن قرارداد و معاهده باید صریح باشد و روشن باشد، اتفاقا ابهاماتی که این در این قرارداد برجام بوده است، یه مشکلاتی را برای کشور ما به وجود آورد، این صریح بودن و روشن بودن، شفاف بودن از این جهت تأکید شده است که خلاصه بعداً سوء برداشت نشود به خاطر ابهام و اجمالی که در قرارداد و معاهده وجود دارد. بله، اون جمله‌ای که حضرت دارم که وقتی که می‌خواهی با دشمن قرارداد ببندی، متن آن را روشن و صریح بنویس. الفاظی که مبهم است، مجمل است و ممکنه اینها تعبیر بشود، تعبیر بردار است، از الفاظ مجمل و مبهم و نامفهوم استفاده نکن. و چیزی که شفافیت ندارد به آن اعتماد نکن. این یکی از موضوعاتی است که در معاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام بر اون تاکید شده است، علاوه بر حسن نیتی که
سلام علیکم
کلاستان سوارد آج اشو یارم دمیشن در بی وقت جارم علاوه بر حسن نیتی که باید در قراردادها باشد، علاوه بر حسن نیتی که باید در معاهدات باشد، اون شفافیت و صراحت به گونه ای که طرفین نتوانند را تعبیر کنند و زمینه خیانت و سوء برداشت فراهم نشود، این در آموزه‌های دینی و اسلامی به آن تاکید شده است. این یک. دو، مکتوب بودن قراردادها، که تا مکتوب نباشد سندیت نخواهد داشت. و گفتند دیگه اولین بار در کنوانسیون 1969 وین در حقوق معاهدات به طور رسمی بر مکتوب بودن قراردادها تاکید شده، چه اصل کتبی بودن است، مکتوب بودن است. و حالا در مواردی که ترازی طرفین بر این تعلق پیدا کند چه بر معاهدات غیر کتبی هم اثر بار بشود، این استثناء هست. آنچه قاعده و اصل است این است که اینا به صورت مکتوب و به صورت کتبی باشد. البته در اسلام، در حقوق بین الملل اسلام، در قراردادهای داخلی کتبی بودن شرط نیست. حالا یه قراردادی ولو به صورت غیر کتبی منعقد بشود لازم الوفا هست دیگه. مثلا کسی خانه خودش را می فروشد و یا یک قراردادی را منعقد می کند، خب آیا در اینجا حتما باید مکتوب باشد؟ از جهت دینی مکتوب بودن قراردادها شرط این انعقاد اونها نیست. حالا از نظر قانونی خب اون سر جای خودش، از دیدگاه دینی و فقهی عرض می کنم که شرط این انعقاد قرارداد کتبی بودن آن نیست، ولی در معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی چون این حساسیت دارد تا مکتوب نشود این سندیت نخواهد داشت، بر مکتوب بودن تاکید شده و توصیه شده. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخی از اصحاب خود را به عنوان کاتب انتخاب کرده بودند. اینا منشی بودند، کاتب بودند، معاهدات را، متن قراردادها را اینا می نوشتند و خدمت پیامبر عرضه می کردند. قراردادها و معاهداتی که پیامبر اسلام با سران کشورها یا رؤسای قبائل و طوائف اونها را منعقد می کردند، اینا را به صورت مکتوب می نوشتند. اینا همون بله منشیان و کاتبانی بودند که وظیفه اونها تهیه متن معاهده و قرارداد بوده، علاوه بر کاتبان وحی. خب یه کاتبانی هم اونها کاتبان وحی بودند. آیه‌ای که نازل میشد، سوره‌ای که نازل میشد، اون را می نوشتند و بعداً خب قرآن جمع‌آوری شد. اینا مربوط به شرایط شکلی است، اما مهم این شرایط ماهوی است، چه صحت هر قراردادی بستگی به این شرایط ماهوی دارد. اینها باشد این قرارداد لازم الاجرا هست و لازم الوفا هست. چه صحت این قراردادها و معاهدات بستگی به اون دارد. یک اهلیت. همطور که در قراردادهای داخلی طرفین قرارداد میگوییم باید اهلیت داشته باشد و الا اون قرارداد لازم الوفا نخواهد بود و اعتباری نخواهد داشت، در حقوق داخلی این چنین است دیگه، در حقوق بین المللی هم این چنین است. چه صلاحیت اهلیت به معنای این است دیگه، صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تکلیف، این چه شخصی صلاحیت بعد حق را و صلاحیت تکلیف داشتن را داشته باشد، ما در حقوق داخلی از این به اهلیت تعبیر می آوریم. در حقوق بین المللی منظور از اهلیت چیز، مثلا در حقوق داخلی میگم بله شخص بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و امثال این شرایطی که برای اهلیت متعاقدین و طرفین قرارداد گفتن. اما منظور از اهلیت در حقوق بین المللی چیست؟ این است که اولا تمامی شرایط و خصوصیات لازم برای یک انعقادی سالم و تام را اینها داشته باشند. اون کشور تمامی شرایط و خصوصیات لازم را برای انعقادی قرارداد داشته باشد و ثانیاً امضا کننده اون قرارداد نماینده قانونی اون کشور باشد. بله، حالا رئیس مملکت چه حاکم اسلامی یا نماینده قانونی او، چه ما اعتقاد مونی نستی در زمان حضور امام معصوم علیه السلام خود امام معصوم علیه السلام میتواند و اهلیت دارد که این معاهدات را و این قراردادها را منعقد کند، و در زمان غیبت حالا بله بر اساس تئوری ولایت فقیه نمایندگان عام او چه فقها باشند. این را در بحث معاهده بله معاهده هم میخوانیم، عقد هدنه اون چم و کیفش در اونجا بررسی خواهد. حالا یه بحثی که از این است که حالا مسلمانان نه حاکم اسلامی بلکه مسلمانان آمدن قراردادی را بستن، معاهده ای را بستن، آیا این لازم الوفا هست یا نه؟ در فقه امامیه میگن که نه، مادامی که حاکم اسلامی یا نماینده او این را تایید نکند و امضا نکند این رسمیت ندارد، لازم الاجرا نیست، وفای به اون هم واجب نمی باشد. فقط در میان بله مسلمانان تنها فرقه ای که گفتند که خود مسلمانان هم می توانند قرارداد منعقد کنند و این قرارداد هم مثل اون قراردادی است که حاکم اسلامی منعقد کرده و لازم الوفا هست، فرقه حنفیه ابو حنیفه است. ایشون اعتقادش این بوده قراردادی که متولی آن دسته ای از مسلمانان بودن در حالی که از سوی امام اجازه نداشتن، اگر به مصلحت مسلمانان باشد صحیح است، زیرا اساس در این عقد مصلحت است. یعنی بر اساس مصلحت این قرارداد بسته شده باشد این قرارداد لازم الوفا هست و مشروعیت دارد. البته خب این در صورتی که حکومت با حاکمیتی نباشد، نظامی نباشد و حکومتی تشکیل نشود، شاید در چنین زمانی ما بتوانیم چنین معاهدات را رسمی بدانیم که از طرف مسلمانان این قراردادها بسته شده. اما اونجا خب نظامی هست، حکومتی هست، کشور تشکیل شده، این کشور حاکمی دارد، مسئولی دارد، خب خودسرانه و بدون اجازه حاکم اسلامی یا بله نماینده او بیاین چنین قراردادی را منعقد کنند، خب گهریست که این اعتباری نخواهد داشت و رسمیت نخواهد داشت. شاید حرف ابو حنیفه هم در اون صورتی است که بله حکومت رسمی وجود نداشته باشد، اما اگر حکومت رسمی وجود داشته باشد نمیتوان قراردادی که مسلمانان می‌بندند. علتش هم این است، خب تشخیص مصالح مسلمین چه مهمترین شرط این اقاد یک قرارداد هست، مهمترین شرط این اقاد یک معاهده بین المللی هست، اون مصلحت را شاید اینا تشخیص ندهند و توسط حاکم اسلامی باید تشخیص داده بشود. دو، مشروعیت موضوع قرارداد. که موضوع قرارداد باید مشروعیت داشته باشد و هر معاهده‌ای که و هر قراردادی که منطبق با اصول و مقررات شرعی نباشد و میگیم باطل هست. عبارتی که حضرت امام در تحریر وسیله دارن اینه، این عبارت ایشون هست: اگر معاهده‌ای متضمن امر حرامی باشد یا در جهت یا هدفی نامشروع بسته شود باطل است. پس اگر در روابط سیاسی میان دول اسلامی و بیگانگان موجبات استیلای آنها بر بلاد مسلمی یا نفوس یا اموال آنان فراهم آید یا باعث وابستگی سیاسی آنها شود، بر رؤسای کشورهای اسلامی برقراری چنین روابطی حرام است و قراردادهایی که بر اساس آن منعقد شوند باطل است. یعنی همون رعایت قاعده نفی سبیل. این چی میگوییم؟ بله، باید منطبق با اصول و مقررات اسلامی باشد. یکی از مهمترین اصول و مقررات اسلامی هم قاعده نفی سبیل است. قاعده نفی سبیل چه آیش در قرآن است؟ قاعده نفی سبیل که خداوند سبیل به معنای سلطه هست دیگه، به معنای استیلا هست، که خداوند برای کفار نسبت به مؤمنین سلطه قرار نداده است، که کفار نمیتونن مسلط. البته شاید این سوال مطرح بشود، خب اگر خداوند سلطه قرار نداده، ما در طول تاریخ دیده ایم که و اونهایی که کافر بودن بر اونهایی که مسلمان بودن سلطه داشتن، استیلا داشتن. یعنی استیلا و سلطه دو نوع، یک استیلای تکوینی هست، یک استیلای تشریعی هست. آنچه در این آیه بله اراده شده اون استیلای تشریعی است، یعنی خدا امضا نکرده کافری بر مسلمانی یا یک کشور غیر اسلامی بر کشور اسلامی استیلا و سلطه داشته باشند. اما اینکه در خارج همین چنین است، نه، این آیون را دلالت نمی کند. شاید به خاطر ضعف مسلمین، عدم مدیریت صحیح، موجبات استیلا کفار بر مسلمانان فراهم گردد، کفار بر مسلمانان تسلط پیدا کنند. این با خارج کار ندارد که در خارج، در عالم خارج مسلمانان استیلا دارن و سلطه دارن یا کفار استیلا و سلطه دارن. این یک قانونی را میخواهد تشریع کند که در قانون اسلامی سلطه کافر بر مسلمان این امضا نشده است. خدا امضا نکرده، تایید نکرده که مثلا قراردادی و معاهده‌ای منعقد بشود، قراردادی بسته بشود که به واسطه اون قرارداد کشور اسلامی بله زیر سلطه کشورهای غیر اسلامی برود، مسلمانان زیر سلطه کفار برود. و متفرع برای ما یک سلسله احکام فقهی داریم، مثلا فروختن قرآن به شخص کافر بودن صحیح نیست، موجب استیلاء کافر می شود بر قرآنی که خب کتاب آسمانی مسلمانان هست. یا مثلا ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، زن مسلمان با مرد کافر نمیشه، چون مرد استیلا دارد دیگه، و الرجال قوامون علی النساء، اونها استیلا دارد، مرد استیلا و سلطه دارد. لذا گفتن که زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر. حالا مرد مسلمان با زن کافر اون اختلافی است. منظور از کافر یعنی کتابی دیگه، مسیحیان، یهودیان. اونجا چرا بعضی از فقها گفتن مرد مسلمان با زن بله کتابی میتونه ازدواج کنند، یهودی، مسیحی؟ ازدواج موقت را چه همه جایز میدانند، در ازدواج دائمی بحث است که به صورت دائمی یه مرد مسلمان با زن مسیحی میتونه ازدواج دائم داشته باشد یا نه. بعضی از فقها گفتن بله، بعضی از فقها هم گفتن که نه، نمیتواند ازدواج کند. اما این که زن مسلمان با مرد کافر، این دیگه اتفاقی است که زن مسلمان نمیتواند، در قانون مدنی هم هست دیگه، زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر ازدواج بکند. همه اینا بر اساس چی؟ اینایه است، بر اساس قاعده نفی سبیل است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. وقتی یه مرد کافری با زن مسلمانی ازدواج میکند، خب اینجا سلطه کافر بر مسلمان لازم میآید. یا مثلا آیا شخص کافر میتواند بر علیه مسلمان شهادت بدهد؟ در فکر گفتن نه، نمیتواند. خود این شهادت موجب استیلاء کافر بر مسلمان میشود و از این جهت این تعیین نشده. خب حالا در مسائل ببینید فردی این چنین است، این نمیتونه شهادت بده، این نمیتونه ازدواج بکند، این نمیتواند فرون کارانه. حالا چه رسد به مسائلی که مربوط به کیان کشور اسلامی هست، معاهداتی که مربوط به کشور اسلامی هست، قراردادهایی که اینجا طرف قرارداد دیگه فرد نیست، شخص نیست، بله کشور اسلامی است. وقتی که ارزمین است چه؟ وقتی که اسلام اینقدر حساسیت دارد چه حتی یک زن مسلمان نباید زیر سلطه یک مرد کافر برود، یک فرد است دیگه، حالا برود هم شاید مشکل آنچنانی پیش نمیاد، مشکل اجتماعی. حالا در مسائل فردی چه این چنین است، در مسائل اجتماعی باید بگویم که به طریق اولا که شارع اجازه نمیدهد و اجازه نداده که حاکم اسلامی بیاید یک قراردادی را و یک معاهده را منعقد کند که به واسطه معاهده و قرارداد سلطه بیگانگان و کفار و کشورهای غیر اسلامی لازم بیاید بر کشور اسلامی. این جمله‌ای که حضرت امام دارن ناظر به همین مسئله است دیگه، که اگر در روابط سیاسی میان دول اسلامی و بیگانگان موجبات استیلای اونها بر بلاد مسلمین یا نفوس یا اموال آنان فراهم آید یا باعث وابستگی سیاسی آنها شود، بر رؤسای کشورهای اسلامی برگرایی چنین روابطی حرام، هم حرام است هم اصلا باطل است. به اصطلاح هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی دارد. اصلا نهضت حضرت امام را شما مطالعه کنید، تاریخ انقلاب اسلامی را، مهمترین عامل برای حرکت حضرت امام همین بوده است دیگه، بحث استیلای کفار بر کشور اسلامی. حالا بعضی هم میگن مفاسد، این بر این مفاسد بوده است و اینها، این مفاسد چه تمام نمیشود، همیشه هست. ولی بله ما اگر بخوایم بگوییم که عامل اصلی و سبب اصلی که مستقیما تأثیر داشته در نهضت حضرت امام و حرکت حضرت امام، بحث استیلا بوده است، استیلا کفار بر بلاد مسلمی، در سخنرانی هایی که ایشون داشتن، در بیانیه هایی که صادر می کردن و فاسد اینها، بله اینها هم تأثیر داشته، ولی بر مهمترین عامل برای حرکت ایشون هم بحث وابستگی سیاسی بوده است که امام بر اون حساسیت داشتن و این الهام گرفته از آیات قرآنی و روایات اسلامی بود. این هم یکی از شرایط ماهی، مشروعیت موضوع قرارداد. رضا و قصد، این هم یکی از اون شرایطی است که به عنوان شرایط ماهوی در معاهدات بین‌المللی گفته شده. همطوری که در قراردادهای داخلی ما یک قاعده داریم به نام العقود تابعه للقصور، العقود تابعه للقصور، عقد تابع قصد است دیگه. مثلا قوام عقد به چیه؟ به قصد انشاء است. اگر کسی عقدی را منعقد کند ولی قصد انشاء نداشته باشد، خب عقد منعقد نمی شود. مثلا عقد نکاح، کسی انکحت و زوجه اینا را بگوید ولی قصد انشاء نداشته باشد، خب نکاحی منعقد نمی شود. یا مثلا در بیع، کسی بگوید فروختم، اون بگی خریدم، اما قصد انشاء نداشته باشد، قراردادی منعقد نمی شود. قراردادی منعقد می شود چه قصد انشاء، بل همطور چه در قراردادهای داخلی این چنین است، چه رضا و قصد طرفین قرارداد باید رضایت درونی داشته باشند، و الا اگر رضایت نباشد، خب این قرارداد لازم الوفا نیست. لازم الوفا نیست یعنی اصلا منعقد نشده است، موضوعا منتفی است، قراردادی منعقد نشده است. در قراردادهای بین المللی هم این چنین است، یعنی قراردادی که بر اساس قصد و رضا نباشد، طبق این قاعده چه ما در بله قواعد فقهی میخوانیم چه علی عقود و تابعتون للقصود، این قرارداد منعقد نشده. مثلا قراردادهایی که ناشی از اکراه، ناشی از اجبار، ناشی از تدلیس، ناشی از غرور، ناشی از تطمیع، من
قرارداد که با مانده مثلا خود بنزام یا فدیه فیلم در من شده بحث دیدن براده، خب مشروعیت و رضا و قصد باید
رضایت به اصطلاح رضا و قصد به صورت اجمالی بوده، ولی به صورت تفصیلی نه نبوده.
مشروعیت
نبود چی بود؟ نشانه رضا و قصد این است، این امضا شده است دیگه.
FATFش الان ایران استیگه،
اون الان فعلا امضا نشده.
خب بله، ولی خب قبول دستدار هر بار نظام بانک نیست، کافلت کاملا دست دست نبود.
نه ببینید، ارتباط چه چیز نیست، غیر از استیلاح هست. این معنای قاعده نفی سبیل نیست که ما با اونها نمیتوانیم ارتباط داشته باشیم.
ارتباط یا بویی
که
نفی سبیل
نه چیز
معاهده هست، دیدن معاهده حساب رو بفیدیم. بله، بونه چه استیلاح با هم معاهده برقراری دیدن، خب طبیعتا اونها ایران مراقبت ما به عنوان کشور مسلمان دست دست لب راز بده بود طبقه به قول معروف
استیلای
کفار بر مسلمین
زادوری گرد. من همین را دو خواهم عرض کنم دیگه، میگم ارتباط چه استیلا نیست، قاعده سبیل نفی سبیل استیلا را نفی میکنن نه ارتباط را، و الا خود پیامبر اسلام در حکومت نوپای اسلامی که تشکیل دادن، خود پیامبر اسلام به عنوان بزرگترین حاکم اسلامی با کشورهای غیر اسلامی چه ارتباط داشتن؟ اون تا یک قرارداد که به واسطه این قرارداد اونا سلطه پیدا بکنن، این نفی شده است. بله، نباید از قاعده نفی سبیل ما این برداشت را بکنیم که بعد اصلا الان در زمان زمانی است که یک کشوری ارتباط نداشته باشد که نمیتواند دوام بیاورد. ولذا مقام معظم رهبری هم در مورد برجام، بعضی از بنده های برجام خب نظر موافق نداشتن دیگه. بله این مثال خوبیست، یعنی واقعا اونا بیاین هر جایی که دلشون بخواهد بازرسی بکنن و حد و حدودی نباشد و اینها به صورت آزاد آزاد هر جایی که خواستن سر بزنن. این میشود گفتین واقعا اینجا استیلا هست. مجد بیان در قرارداد اون مواردی را مشخص بکنن که ما هم به صورت متقابل با اونها قرارداد و معاهده چی میبندیم، یه حقوقی را از اونها میخواهیم دیگه، تکالیفی را بر عهده اونها میگذاریم، متقابل باشد به گونه چی استیلا و سلطه بید. اتفاقا مشکل برجام همین بوده است دیگه. یکی از مشکلاتی که برجام داشته، بعضی ها منتقد بودن و معترض بودن، بله به خاطر همین مسائل بوده که بنده هایی که بعضی از بنده هایی که در آن وجود داشته واقعا کشور اسلامی را زیر سلطه کشور خلاصه غیر اسلامی می بود. از این جهت بعضی ها منتقد بودن و اعتراض داشتن. تا تشخیص این چیز، این تشخیص این به واسطه همون حاکم اسلامی است دیگه. حالا البته این هم اصلا بالاخره مصلحت مهم و مصلحت اهم، اینم یکی از موضوعاتی که در حکومت اسلامی میگیم چه خیلی اهمیت دارد، این از چه مصلحت مهم و اهم تشخیص داده میشه. شاید بله در یه جایی مثلا یه استیلای جزئی لازم بیاید، ولی به واسطه ما یک مصلحت کلان را، یک مصلحت کلی را میتونیم به دست بیاوریم. خب اونجا عقل چه حکم میکند؟ عقل میگوید چه مهم باید فدای اهم بشود دیگه، اهم فدای مهم نمیشود. در یه جایی که بله یه استیلایی پیش بیاید در بعضی از مسائل، مثلا مسائل بانکی که مثال میزنید، ولی یک مصلحت اهمی وجود دارد چه مهمتر از این هست، اهمیتش بیشتره، اون اقتضا می کند که ما چنین قراردادی را با اینها داشته باشیم. همطور که در قراردادهای داخلی میگیم رضا و قصد لازم هست، اکراه، اجبار، تدلیس، غرور، تطمیع، رشوه دادن به نماینده، تهدید کشور یا تجاوز از اختیارات و امثال اینها، اینها عیوب اراده و قصد است. حالا من اینا را آرام بگم اونا که میخوان یادداشت کنن. عیوب اراده و قصد، یک تجاوز از اختیارات، دو اشتباه، سه توسل به اقدامات متقلبانه، چهار اجبار، پنج دادن رشوه و تطمیع نماینده. و اینا عیوب قصد و رضا هست. چه میگیم معاهده و قراردادی رسمیت دارد چه با اختیار کامل و با رضایت طرفین منعقد بشود، این رضا و قصد چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین المللی یه عیوبی دارد، چه اجل یکی از اینها باشد، این دیگه قرارداد بر اساس رضا و قصد نبوده و اعتبار نخواهد داشت، آثار بر آن مترتب نمی شود. یک تجاوز از اختیارات، یعنی نمایندگانی که از طرف دولت و حکومت و نظام اسلامی برای انعقاد قرارداد اعزام می شوند، خب یک سلسله اختیاراتی دارند که در اختیارنامه برای اینها ذکر می شوند، از اوضاع و احوال هم فهمیده می شود دیگه. بالاخره این نمایندگانی که برای گفتگو آمده اند، برای امضای قرارداد آمدن، اینا تا چه حدی اختیار دارن، و این اختیارات نشان دهنده صلاحیت اینها چه اینا تا چه حدی صلاحیت دارن، تا چه حدی می توانند چنین قراردادها و معاهداتی را امضا بکنند. حالا اگر در یک قراردادی بین المللی، در یک قرارداد بین المللی احراز بشود که نماینده قانونی این کشور از اون اختیاراتی که داشته تجاوز کرده و چنین اختیاری بود داده نشده بود، یعنی از طرف دولت مطبوعش چنین اختیاری بود داده نشده بود، خب اینجا گهریست چه برای این قرارداد منعقد نشده و نافذ نیست. منتها در میان فقهای اسلامی دو نظر است. بعضی ها گفتن که صحیح هست نافذ نیست، بعضی هم گفتن که اصلا صحیح نیست. این در قراردادهای داخلی هم هست دیگه، بعضی از قراردادها اصلا صحیح نیست، بعضی از قراردادها هست صحیح هست ولی نافذ نیست. الان مثلا یه قراردادی از روی اکراه انجام بگیره، یه نفر تهدید میکند میگه باید این خانه خود را بفروشی، نفروشی میکشم، خب این میاد این خانه خودش را میفروشد، بعد رفع اکراه میشود. در حین معامله اکراه بوده است ولی بعد از معامله رفع اکراه میشود. اینجا همه فقها گفتن که این معامله صحیح است، ولی در حین معامله چیه؟ میل باطنی نسبت به انجام آن نداشته. به اصطلاح معامله اکراهی صحیح است ولی نافذ نیست. چه نافذ می شود؟ اون وقتی که اکراه برداشته بشود و این رضایت بدهد به اون معامله و قراردادی که منعقد شده. اما بعضی از قراردادها هست که اصلا از ریشه صحیح نیست، نه تنها نافذ نیست، نافذ نباشد با اجازه بعدی این نفوذ پیدا می کند. مثلا فرض کنید معامله فضولی، معامله فضولی کسی فضولتا مال کسی را می فروشد، این معامله بعدا مالک اجازه بده صحیح است دیگه، هیچ مشکلی ندارد. صحیح بود ولی نافذ نبود، با اجازه مالک این نافذ شد. اما بعضی از قراردادها هست که اصلا نافذ نیست، مثلا شخصی بیاد صلاحیت ندارد، فرض کنید بر غیر بالغ، غیر عاقل، خب اینا بیان قراردادی را مهم، یه بچه بیاد خانه را بفروشد، این اصلا صحیح نیست، نه چیز صحیح است برای نافذ نیست. در مورد قراردادهای بین المللی که نمایندگان کشور اون را منعقد می کنند، در صورتی که از اختیارات خود تجاوز کنند، آیا صحیح نیست یا صحیح هست و نافذ نیست؟ این ثمره دارد. اگر بگویم صحیح هست با اجازه بعدی درست می شود و نافذ خواهد، اما اگر بگویم که نه باطل است، اصلا این قرارداد منعقد نشده، اجازه بعدی هم هیچ اثری نخواهد، چون اجازه بعدی یک قرارداد باطل را چه صحیح نمی کند. مثل همون قراردادهای داخلی است دیگه، یک قراردادی باطل باشد با اجازه بعدی درست نمی شود، اما اگر یک قراردادی نافذ نباشد با اجازه بعدی چیه؟ نافذ می شود. در اینجا هم بله این نظریه مطرح شده چه اکثر فقهای اسلامی معتقدند چه این نافذ نیست، نه اینکه باطل است، نفوذ ندارد. حالا حاکم اسلامی آمد این را امضا کرد، ولی این قرارداد منعقد شده و اون نماینده از اختیاراتی که بود داده شده بود تعدی کرده، تخطی کرده، ولی حاکم اسلامی این را امضا بکند، این رسمیت خواهد داشت. دو، یکی از عیوب قصد رضا اشتباه است که در موضوع قرارداد اگر اشتباه واقع بشود، اشتباه گاهی اشتباه در موضوع هست، گاهی اشتباه در حکم. در قراردادهای داخلی گفته می شود دیگه، اشتباه در حکم یا اشتباه در موضوع این تأثیر دارد در انعقاد معامله. ما یه قاعده داریم، بله، کل ما گسده وگر، هر چیزی که گس می شود اون باید واقع بشود. و کل ما وقعه گسیده، هر چیزی که واقع می شود اونم باید چیه؟ گسل می شود. ما وقعه باید ما گسیده باشد، ما گسیده هم باید ما وقعه باشد. و الا اگر چیزی واقع می شود چی گسل نشده، آنچه گسل شده واقع نشود، آنچه واقع شده گسل نشود، ببین اعتباری نخواهد. در موارد اشتباه، در موارد مثلا در معاملات داخلی، من میخوام مثلا فرض کنید برنج بفروشم، برنج بفروشم، گسل به فروختن برنج تعلق یافته، ولی در واقع این گندم باشد، خب آیا میتوانیم بگوییم چه بابا معامله معامله است دیگه، حالا اون برنج فروخته این گندم در آمده؟ نه، این باطل است، چون ما گسیده چه بود؟ فروختن برنج بود. ما وقعه چیز؟ این گندم است، این معامله، این قرارداد باطل است. در قراردادهای بین المللی هم چنین است. آیا اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم این تأثیر دارد چه این قرارداد منعقد نشود؟ گفتم بله. حالا مثالی که زدم، بله، چه اگر در موضوع قرارداد اشتباهی صورت بگیرد این قرارداد باطل است. در سوم سپتامبر 1873 میان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مورد حدود مرزی شمال شرقی دو کشور یک قراردادی منعقد شد به ارتفاعات مرزی میان دو کشور و به واسطه این قرارداد معین شد. بعد این اشتباه در آمده، یعنی معلوم می شود که اصلا اون رودخانه ای که بر اساس آن این مرز مشخص شده بود، این رودخانه اصلا وجود نداشته یا این ارتفاعات اصلا وجود نداشته است. این اشتباه در موضوع هست دیگه، چون این اشتباه منجر به بطلان قرارداد می شود. یا اشتباه در حکم، فرقی نمی کند، در هر دو صورت این قرارداد متوقف می شود و قابل اجرا نخواهد بود. سه، توسل به اقدامات متقلبانه که در حقوق اسلامی از این به غرور تعبیر آورده می شود. قاعده غرور، غرور یعنی فریب دیگه، المغرور یرجع الی من غرر، فریب کرده به فریب دهنده رجوع می کند، یا تدلیس که این فریب داده شده. در اونجایی که قراردادی منعقد بشود ولی غرور باشد، خدعه باشد، یعنی معلوم بشود که این فریب داده شده است در این معاهده و قراردادی که منعقد شده، مثل قراردادهای داخلی است، همونطوری که در قراردادهای داخلی بگویم که غرور موجب عدم انعقاد قرارداد میشود، در قراردادهای بین المللی هم چنین است. اجبار از عیوب قصد رضاست. یه سوال، اجبار با اکراه چه فرقی دارد به نظر شما؟
اجبار زور
دارد، اکراه اکراه هم زور است دیگه، در هر دو زور است. معلوم میگیم شخصی که مجبور شده یا شخصی که مکره شده، هر دو زور، زور است دیگه، بلکه هم در اکراه زور هست هم در اجبار زور هست. فرقش این است که در اجبار اراده سلب می شود، میگه مصلوب الاراده می شود. مثلا فرض کنید دست پای کسی را ببندن شراب در دهانش بریدن، این اجباره. در اکراه نه، تهدید می کند یه شخصی، ولی اون شخص با اختیار خود برمی دارد این را می خورد یا این کار را انجام می دهد، ولی اختیاری که به واسطه چیه؟ اون اکراه و تهدیده. مثلا میگه این کار را انجام بده و الا تو را میکشم، خب اینم میرود و اون کار را چی انجام میده. اینجا مصلوب الاراده نیست، اختیار از اون سلب نشده است.
اشتباه من توسط به اقدامات متقلبانه ده، طرف چه اشتباهی نیست، طرف شاید طرف مقابل به اقدام فریبکاری هم زده به طرف اشتباه سال.
فرقی نمی کند از یک طرف باشد یا از دو طرف باشد، دیگه باطل است دیگه. این معاهده، چه از دو طرف باشد چه از یک طرف باشد. ولی معمولا غرور از یک طرف دیگه، در غرور فریب، یه فریب دهنده هست یه فریب خورده است. در معاملات همین چنین هست دیگه، یکی فریب میدهد یکی فریب میخورد. بله میشود، ولی در یه جایی هم ما فرض کنیم که هر دو فریب کرده، از یه جهتی این فریب داده اون فریب کرده، از جهتی دیگر هم اون فریب داده این فریب خورده. اشتباه نه، اشتباه ناشی از جهل، اشتباه از شبهه است دیگه، ناشی از جهل. در غرور نه، اینا میدانن، جهل نیست، فریبکاری میکنن. یعنی مثلا اون بندی که در قرارداد از اون را به گونه میآورد چه فردا زمینه خیانت خودش را فراهم میکنن. غرور مثل این است دیگه، شما میدانید چه این جنس قیمتش 10 تومن 20 تومن میفروشید، خب میشود چی؟ غرور دیگه، فریب دادی. شخص مشتری اینجا میگه مغبون شده است، فریب خورده است، لذا از حق خیاری به نام خیار غبن میتواند چی استفاده کند. غرور در اونجا که فریب دهنده علم دارد، علم دارد اما زانی چه گست داشته باشد یا نه، این یه بحث فقهی است چه غرور از عناوین گستی است یا عناوین گستی نیست، اما حتما این باید باشد. فریب دهنده میداند کار خودش را، میداند فریب خودش را، میداند اما در اشتباه نمیداند. اونجا گوام اشتباه به جهله، اما گوام غرور به چیه؟ علمه، میداند ولی خب میخواد زمینه خیانت خودش را فراهم بکنه. برای این اجبار و اکراه، پس فرق اینا روشن شد، اجبار اراده را سلب میکنه ولی در اکراه سلب اراده نیست. خب در قراردادهای بین الملل، در قراردادهای بین الملل خب اجر اجبار و اکراه باشد. البته اجبار کمی بعید است مثلا اختیار سلب بشود به گونه ای که هیچ اراده و اختیاری برای طرف قرارداد وجود نداره، اما اکراه جا داره. در آمریکا اکراه میکنند، یک کشور ایران مثلا بله بر اون فشار وارد میکنند که باید این قرارداد را امضا کنی، نکنی ما این اقدامات را انجام میدن. اکراه قابل تصور هست، ولی اجبار چه دست و پای اینا را ببندن، خب این خیلی قابل تصور نیست. علی کل حال چه اکراه باشد چه اجبار باشد، این معاهده دیگه رسمیت نخواهد داشت و لازم العمل نیست. و آخرین بله عیب از عیوب گست و رضا همون رشوه و تطمیع نماینده هست که بگونه که این تأثیر داشته در امضای قرارداد، همونطور که در قراردادهای داخلی میگویم که این تأثیر دارد و موجب بطلان آن میشود، در قراردادهای بین المللی هم چنین هست. خب این بحث تقریبا تمام بحث قراردادها و معاهدات بین المللی. اگر کتاب تهیه کرده، البته این بحث را من از این کتاب گروه بین المللی اسلام های شوشتری بیشتر مباحث را از اونجا مطرح کردم، ولی کلیاتش هم در این کتاب صفحه بله 44 و صفحه 44 چه شرایطی باید رعایت بشود، اهلیت، رضا و گست طرفه، معین بودن موضوع معاهده، مشروعیت موضوع و جهت معاهده، اجرای صیغه عقد، تصویب ولی امر مسلمین، رعایت قاعده نفی سبیل، کتبی بودن معاهده، صراحت. این 8 و 9 مربوط به شرایط شکلی است، بله، و اون 7 هم مربوط به شرایط ماهوی هست. جلسه بعدی انشاءالله انواع معاهدات اینها را بحث میکنیم. السلام علیکم. چلان هفته چه تعطیل دارم؟